مصرف رو ما خودمون کنترل بکنیم، یا نه دیگه به مرحله رسیده که از دست ما خارج شده و ما بر اساس ذائقه مردم باید بیم برنامه‌ریزی‌های استراتژیک جدیدتری رو تعریف بکنیم.
من معتقدم که میشود برای اینکه مردم همیشه اگر آشنا باشن به اینکه خیر جامعهشون درینه در اون مسیر حرکت میکنن. واقعیتش معتقدم که ما در این مسیر خیلی کم انرژی میذاریم. ببینید، ما اگه کشور کم آبی هستیم، یه پرس آب گوشت نصف یه پرس چلو کباب آب مصرف میکنه، کل فرایند تولیدش تا خوردنش. خب پس بنابراین این مردم رو تحریک میکنیم به این غذا، باید بدونیم آب بیشتر میخواد. من فکر میکنم راستش اینجا باید بگم یه خوردم شاید نقادانه است، اما فکر میکنم حالا شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ها و اینا سر جای خودش، اما تلویزیون ما هم خیلی داره استیک و فینگر فود و فست فود یاد میده ها.
آموزششو منظورتون؟
آموزششو دیگه، برنامه های آشپزی شما من نیدم اشکنه یاد بده. این دختر من مثلا اسم بعضی غذاهای ایرانی نمیدونه.
چرا؟ البته اونا رو آموزش میدن، من دیدم غذاهای ایرانی رو که آموزش میدن. خیلی خوب، پس در واقع معتقدید که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم بر این الگوی مصرف از طریق رسانه ها، از طریق
آگاهی دادن به مردم؟ من فکر میکنم خیلی خیلی موثره.
واقعا خیلی خیلی موثره. بله. من اینو یه ذره تو شک دارم که چقدر میزان تاثیرگذاری میتونه وجود داشته باشه. ما چقدر چند درصد میتونیم که از طریق الگوی بمانی یک مؤلفه مهمی که شما اینقدر روش تاکید کردید به گونه‌ای تاثیرگذار باشیم که بتونیم الگوی کشتمون رو، یعنی میخوام اول الگوی کشته رو بعد بر اساس الگوی مصرف تدوین کنیم دیگه، درسته؟
بله.
این رابطه اینا رو من خیلی برام شفاف نیست.
یه دو تا داده کلام به شما عرض کنم. در دنیا اولا جمعیت داره زیاد میشه، سرانه زمین به ازای جمعیت داره کم میشه، و نسبت پروتئین در رژیم غذایی مردم داره میره بالا.
بله.
این همون تأثیریه که موج جهانی و اینترنت و ایناست. یعنی تو آفریقا هم میخوان استیک بخورن.
بله.
تو اروپا هم میخوان استیک بخورن. خب این اطلاعات جهانی. خب ما میتوانیم این موج را تشدید کنیم، میتوانیم این موج را بی توجه بهش باشیم، همون جریان خودشو بره، میتوانیم هم تلاش کنیم آرامش کنیم. عرض من این.
خیلی خوب، آقای ملک زاده هم مثلا نظر بفرمایید. آقای ملک زاده، شما به حال نماینده نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران هستید. در این حوزه اگر که در واقع بخوایم ربطش بدیم به صحبت های آقای دکتر بازرگان، شما کشاورزی رو در چه وضعیتی میبینید؟ آیا بر اساس نیاز بازار هست؟ بر اساس پروتکلی هست که تعریف شده؟ بر اساس سیاستی هست که ابلاغ میشه؟ بر اساس سلیقه‌ای هست که این حوزه دارن تو این صنف کار میکنن؟ چی هست دستان؟
بله، من در ابتدا تشکر میکنم از اساتید محترم و توضیحات بسیار خوب و مناسبی را که در رابطه با بحث اجرای الگوی کشت و خصوصا عدم اجرای الگوی کشت داشتیم. اما من از جنبه عملی بودن این کار بخوام توضیحاتی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدم. در ابتدا بحث الگوی کشت، همینجوری که دوستان فرمودن، بحث تعادل در تولید، حفظ منابع آبی و خاکی و استفاده بهینه از اونا و همچنین برهم نزدن محیط زیست و پایداری تولید در رسیدن به خودکفایی، که خصوصا تأمین امنیت غذایی در کشور مهمترین اصل میتونه باشه رو این زمینه. اما بحث اقتصادی و درآمدزا بودن این کار خیلی مهم هست، چرا که امروز تولید کنندگان ما که بیش از شاید 4 تا 5 میلیون بهره بردار ما در بخش کشاورزی داریم که به هر حال از این طریق دارن تأمین معاش میکنن، اما یه مشکل اساسی که ما داریم اینه که خانم حسنی داخت، ما در بحث طراحی و خدمت شما که عرض کنم تئوری، به صورت تئوری تعریفی برای الگوی کشت مسائل زیادی رو دنبال کردیم، اما در اجرا واقعا 100% مشکل داشتیم و این بیانگر اینه که هیچ عزم جدی توی کشور ما وجود نداره.
مثلا
که
برای
ما
کشت کسی بهتون نمیاد بگه که مثلا الگوی کشتتون این باشه، از این بعد تو این حوزه بیشکاهون کم تکا کنین. این آگاهی رسانی اتفاق میفته یا نه؟
این آگاهی رسانی باید دنبالش یک سری برنامه‌ها و سیاست‌هایی باشه که تضامین اون فعالیتی رو که ما می‌خوایم انجام بدیم برای کسب حالا یا درآمد یا به هر حال نتیجه اون دسترنج و زحماتی رو که تولید کننده داره باید به هر حال به یه شکلی داشته باشه.
بله، یعنی ممکنه بیان به شما بگن که شما به جای اینکه از این به بعد هندونه بکاری مثلا فلان محصول،
مثلا گیاهان دارویی بکارید،
اقتصادی نداشته باشه،
مثلا گیاهان دارویی بکارید به جای محصولات آببر، ولی هیچ گونه زمینه برای تهیه یک بازار مناسب و عرضه اون محصول وجود نداره.
عجب.
به عنوان مثال مثلا پرورش شترمرغ یا خیلی چیزای دیگه. خیلی از بهره برداران ما به این سمت رفتن ولی متاسفانه در جایی مواجه شدن با اینکه اصلا این کار ارزش این که فعالیت داشته باشی ندارن و تعطیل کردن اون کارو، چون واقعا هم سرمایه و هم کارشون رو از دست دادن. ما متاسفانه این مشکل رو داریم که عرض کردم یک عزم جدی میخواد و این مسئله مهمه که همه مسئولین ما، نمایندگان محترم در مجلس، خدمت شما که عرض کنیم تشکل‌های بخش خصوصی در کشاورزی و مهمتر از همه کشاورزان باید در کنار هم قرار بگیرن و این برنامه‌ها رو بتونن به کلی اجرا بکنن. یه مشکل اساسی که ما امروز در عدم اجرای الگوی کشت داریم، نداشتن بانک اطلاعاتی و آماری دقیق از بخش هست. ما اکثر اطلاعاتی را که امروز داریم ارائه میدیم اکثرا بر اساس خود اظهاری است و هیچ وقت نشده که یک آمار و اطلاعات دقیق رو از بخش کشاورزی داشته باشیم که بتونیم بر اساس اون و در کنارش آمایش سرزمین داشته باشیم بتونیم الگوی کشت رو اجرا بکنیم. الگوی کشت امروز توی کشور ما تابع بازار شده. شما میبینید اصلا نیازی به این نیست که حتی تحقیق کنیم که آیا اجرای الگوی کشت در کشور ما به درستی اجرا میشه یا نه. شما وضعیت تولید کننده و مصرف کننده را امروز در 3 ماه نگاه بکنید. در 3 ماه پیش، 1 ماه پیش در ایام عید، 1 کیلو پیاز که شاید قیمتش بین 1000 تا 1500 باید باشه، مصرف کننده ما به قیمت کیلوی 15000 تومان خرید کرده و امروز همون پیاز را کشاورز داره التماس میکنه نصف هزینه تولید هم ازش نمیخرن. تمامی محصولات ما از جمله سیفیجات و همین پیاز و سبزیجات رو دست کشاورزان ما مونده. چرا؟ چون که ما اجرای الگوی کشت را نداریم، تنظیم بازار را در کشور نتونستیم به درستی رعایت بکنیم، باعث شده که در یک مقطعی از سال محصولات ما در حدی تولیدش زیاد باشه، نتونیم برنامه ریزی برای صادرات اون و عرضه اون محصولات داشته باشیم که محصول رو دست تولید کننده ما میمونه و همه زندگی و سرمایش از بین میره. در یک فصلی هم ما محصولاتمون در حدی پایینه و به حد اقل میرسه که مصرف کننده باید چندین برابر اون هزینه محصول باید پول پرداخت بکنه تا بتونه اونو تهیه بکنه. این مشکلات اساسی است. یا در بحث همین مصرف بهینه در آب، امروز شما شاهدش هستید که چندین بار اعلام هم شده، تذکرهای زیادی هم داده شده، مثلا در بحث کشت برنج که فقط ما در استانهای شمالی اجازه داریم برنج رو کشت بکنیم، در صورتی که ما به جرأت خودمون به عنوان کشاورز داریم اعتراف میکنیم که شاید بیش از 20 استان ما امروز در بعضی از جاها دارن برنج میکنن با این وضعیت آبی. چرا؟ چون که ما به صورت تحکمی نمیتونیم اجرای الگوی کشت داشته باشیم. اجرای الگوی کشت برنامه‌های صحیح و عزم جدی داره. عرض کردم ما اگر بنا هست برنج نکاریم، باید محصولی رو که بنا هست جایگزین اون که برنج یا هر محصول دیگه ای مثل سیفیجات، مثل هندونه که میگن خیلی زیاد به هر حال آب میبره، یک محصولی رو داشته باشیم که فردا به راحتی بدون دغدغه بتونیم اینو به فروش برسونیم. امروز کشاورز ما از روزی که تصمیم میگیره برای کاشت یک محصول تا زمانی که پول محصولش نیومده تو جیبش، هزاران دغدغه داره که آیا این محصول به این سود میده یا ضرر میده. ما متاسفانه این مشکلات داریم که امروز من راهکاری ام که
حالا میرسیم به راهکارا. حالا چالش هم تازه فکر میکنم پروندش باز هست هم کم کن. آقای دکتر فلسفی، موارد متعددی مطرح شد. اول اینکه آمایش نداریم، اول اینکه دوم که مبنای در واقع سیاست هایی رو که ما اتخاذ میکنیم بر مبنای یک تحقیقات و پژوهش های منسجم و یک پارچه برای رسیدن به یک تصمیم درست نیست. آقای ملک زاده در صحبتشون اشاره کردن، گفتن اون چیزی هم که تازه آگاهی داده میشه به کشاورزان به صورت اولا دستوری است که فایده نداره، دوما پیشنهاداتی است که اصلا قابلیت اجرا نداره. خب این نشون میده که اون سیاست هایی که ما تعیین کردیم دچار نقص هست و به همین دلیله که در اجرا همونطور که خودتونم ابتدا فرمودید ما نمیتونیم موفق بشیم و پیچیدگی های خاصی داره. خب چرا ما این زیرساخت و این زمینه ها رو درست فراهم نمی کنیم تا مسیر رو که میخوایم حرکت بکنیم به هدفمون برسیم این مسیر درستی باشه، منطق داشته باشه؟ چرا این اتفاق نمیفته؟
بله. البته این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی من عرض میکردم خدمتون که از یه طرف سیاست های کلان ما بایستی درستی در این راستا طراحی بشه که بخش کشاورزی الان در همین مسیر داره قدم برمی‌داره، یعنی واقعا توی روی کاغذ.
نه، قدم برداشتن مهم نیست، درست قدم برداشتن من دارم عرض می‌کنم.
روی کاغذ شما سیاست‌ها رو دارید، برنامه‌ها طراحی میشه، قوانین و مقررات وجود داره، مجریان این قوانین و مقررات که همین کارشناسان بخش کشاورزی باشن بالاخره در سطح کشور حضور دارن و تعداد زیادی ما کارشناس هم در بخش دولتی داریم هم بخش خصوصی، کشاورزان هم که هستن. حالا بفهمید شما چرا عمل نمیشه به این سیاست بسیار مهم که تو دنیا الان داره تو خیلی جاها اجرا میشه و همین مسائل در واقع کاستی ها، شرایط اقلیمی، محدودیت های منابع آبی
که اینا رو که همه دارن دیگه،
هم دارن
همه کشور رو دارن،
ولی چه میشود که ما به نتیجه نرسیدیم تو این موضوع؟ سالهای سال همه میگن الگوی کش و ما یکی از سیاست های مهم در بخش کشاورزی اصلا وجود داره، تعریف شده، بهش پرداخته شده و محققان ما، کارشناسان ما به این موضوع میپردازن، یعنی میدونن یعنی چی، اما نمیتونیم اجراش بکنیم. خب این در واقع موضوعات مختلفی داره که حالا بخشش در فرمایشات آقای دکتر بازرگان بود، بخشش آقای ملکزاده خیلی خوب فرمودن.
بله، من جنبندیشو گفتم دیگه.
اولا ما نگاهمون به بازار نگاه درستی نیست، یعنی ما باید یک کشاورزی بازار محور داشته باشیم که این گونه نیست.
این نگاه کی باید داشته باشه؟
این نگاه رو
قانون‌گذاران ما، سیاست‌گذاران ما،
برنامه‌ریزان ما داشته باشن و راهبرد داشته باشیم.
خب من اجازه میخوام ازتون
مؤلفه.
اجازه میخوام ازتون آقای دکتر علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خط تلفنی من هستن. ما در این بخش در این قدم اول بریم به سراغ قوانینی که داره در واقع حمایت میکنه از این موضوع و خلاها و نواقصی که وجود داره، همین الان شما با آقای دکتر ابراهیمی در میون بگذارینش. آقای دکتر ابراهیمی سلام بر شما. آقای دکتر ابراهیمی
بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش اومدین به برنامه. اون چیزی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم اجرای طرح الگوی کشت هست. رسیدیم الان به این مرحله که حمایت‌های قانونی هم برای تدوین و اجرایی شدن طرح الگوی کشت از ضروریات هست. آقای دکتر فلسفی دارن صحبت میکنن و مسئله قانونی رو مطرح کردن. الان در این رابطه اگر نقطه نظری دارن با شما در میون بگذارن. بفهمید آقای دکتر سرسر.
بله، خدمت جناب آقای مهندس ابراهیمی سلام عرض میکنم، آرزوی توفیق دارم برای ایشون و همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. قربان شما آقای مهندس ابراهیمی، من خواهشم این است که جناب علی چون اشراف کامل دارید بر قوانین و مقرراتی که در بخش کشاورزی وجود داره و سایر قوانینی که داریم، بفرمایید ببینیم آیا واقعا ما برای الگوی کشت قانون، حالا نمیگیم لایحه چون لایحه همونطور که اشاره فرمودید مدت هاست مطرحه و بایستی به مجلس محترم داده بشه، اما قوانین مختلفی داریم که میتونه به سیاست الگوی کشت کمک کنه. گاهی اوقات ما یه قانون اختصاصی میبریم مجلس، میخوایم اون رو تصویب بکنیم و تو اون تصویب نشه میگیم قانون نداریم، ولی آیا در قوانین و مقررات کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، از سالها پیش خیلی هاش وجود داشته و الان داره اجرا میشه، هیچ نگاه قانونمندی ما داریم نسبت به موضوع الگوی کشت؟ و اگر داریم چرا اجرا نشده؟ حالا این رو اگه جناب عالی توضیح بدید، بعد مواردی هست که قابل بحث دیگه، حتما با هم صحبت میکنیم.
بله، بفرمایید آقای ابراهیمی.
خواهش می‌کنم. من از فرصت استفاده کنم خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیزم عرض سلام داشته باشم.
سلام باشم.
خدمت شما ارشاد که ما برای الگوی کشت فعلا قانونی که در واقع الزام آور باشه نداریم و اساسا خود دستگاه اجرایی به یه شکل ارشادی و تشویق این قضیه رو پیش برده. شما می‌دونید که بر اساس قانون مالکیت ما مالکین اراضی زراعی بر اساس اراده خودشون اقدام به کشت و زرع می‌کنن و ما منهای چند مرحله کشت ممنوعه که تقریبا قاچاق و خلاف محسوب میشن دیگه محدودیت قانونی رو اعمال نکردیم، نه پیشنهاد دولت بوده و نه خدمت شما اصلا تحقیق از نایه نمایندگان محترم. متوجه که مسلمه اجرای الگوی کشت در کشور ما یکی از الزامات ما با توجه به چهار فصل بودن کشورمون و واقعا منزیتایی که در مناطق مختلف داریم باید حتما الگو تعریف کنیم. منتها تبعیت از این الگو احتیاج به یک برنامه ریزی توسط دستگاه اجرایی داره و در قالب لایحه بدن و دولت مجلس هم بررسی خودش انجام بده برای مراحل قانونیش. ولی آنچه که تا الان اتفاق افتاده موضوع الزام آور و اجباری در کار نبود.
آقای فلسفه اون لایحه‌ای که گفتین از طرف دولت تهیه شده چیه؟ لایحه چیه؟
خود شما اشاره فرمودید که لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی بلا تکلیف باقی مونده.
بله.
که
خب نفکرم اطمان... که به جایی رسیده قراره ارائه بشه.
نه خیلی
بس همون جوری هست.
چیزی به مجلس خیلی. داده نشده یا اگر داده شده باز آقای ابراهیمی بهتر میدونه.
نه میدونی شما در چه مرحله ای هستی یا نه؟
نه خیلی بنده اطلاع دقیقی راجبه این ندارم. خب. اما آقای ابراهیمی این رو اگه توضیح بدن بفرمایند ببینیم لایحه الگوی کشت آیا در دولت باقی مانده، در وزارت جهاد کشاورزیه، در کمیسیون کشاورزی است، الان داره بررسی میشه، اینو اگه توضیح بدن خب ما میتونیم روی
بله استفاده میکنیم. آقای ابراهیمی اینو توضیح بدین. آقای ملک زاده هم ازتون سوال دارم. بله بفرمایید.
ببینید لایحه تحت عنوان الگوی کشت فعلا در دستور کار کمیسیون نیست و تا جایی که من الان از حضور ذهنی هم توی قضیه من ندارم، تا جایی که من اطلاع دارم این لایحه تقدیم مجلس نشده.
بله اونو که میدونیم تقدیم مجلس نشده، خواستیم ببینیم آخرین اطلاعاتتون چیه.
بله نه وقتی تحویل نشده اون معمولا هم ما ورود نمی کنیم دیگه.
آه خیلی خوب. آقای ملک زاده بفرمایید.
جناب دکتر ابراهیمی بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و خسته نباشید و آرزوی موفقیت.
زنده باشید. بنده هم خدمت جناب علی سلام عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم. حضور شما عرضم، من در ابتدا تشکر می‌کنم از زحماتی که حضرت عالی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جهت بهبودی وضعیت بهره برداران این بخش دارید میکشید، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. انشالله که دعای خیر کشاورزان بدرقه راه شما باشه. اما در رابطه با بحث موضوع به حساب الگوی کشت و قوانین، من سوالی را که خدمت حضرت عالی دارم در رابطه با قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی است که هرچند به صراحت حالا بحث الگوی کشت نیست ولی خوشبختانه با اون زحمتی که نمایندگان محترم ما در مجلس شورای اسلامی برای مصوب کردن این قانون داشتن کمک بسیار بزرگی میکنه در اجرای الگوی کشت و مخصوصا تنظیم بازار که خودش باعث میشه که ما اجرای الگوی کشت رو در کشور داشته باشیم. اما متاسفانه همونجور که حضرت عالی هم اطلاع دارید این قانون به خوبی اجرا نمیشه، یعنی با توجه به مفاد قانون که وظایف را به کامل و جامع به وزارت جهاد کشاورزی داده در بحث به هر حال مدیریت اون اموری که در بخش کشاورزی باشه، ولی امروز شاهدش هستیم که این وظایف را دستگاه‌های دیگه از جمله وزارت صنعت و معدن مخصوصا در رابطه با تنظیم بازار یا خدمت شما که عرض کنم بحث کارگروه آردنان و خیلی چیزهای دیگه داره انجام میده و این باعث میشه که یک دوگانگی پیش بیاد و ما نتونیم اجرای کامل این قانون را در بخش کشاورزی داشته باشیم. این میخوام ببینم وضعیت به کجا رسیده، آیا در مجلس به هر حال این پیگیری صورت گرفته که ما بتونیم اجرای کامل این قانون را شاهد باشیم در کشور؟ و یه بحث دیگه هم بحث عدم نظارتی که امروز بر بازار محصولات کشاورزی داریم و این خودش هم باز یک مسئله ای را ایجاد میکنه که
متاسفانه اجرای الگوی کش را ما نمیتونیم به زودی شاهدش باشیم.
بله،
چرا این نظارت صورت نمیگیره؟
متشکرم آقای ابراهیمی، بفرمایید. خواهش میکنم کوتاه.
البته خب قانون تمرکز وظایف واقعا جزء قوانینی بود که از دید من به صورت بنیادی کمک به بخش کشاورزی کرد. چرا؟ چون یک مدیریت واحد به سیاستگزار و برنامه‌ریزیش میداد. ما در کنار این قانون افزایش بهره‌وری هم داریم که هر دوتای اینا یک زمینه ای هستن برای اینکه وزارت جهاد کشاورزی بخواد در قالب این الگوی کشت و معرفی کنه و در قالب لایحه تحویل بده. منتها ما در خود بدن دولت متاسفانه اراده چندانی بر اجرای این قانون ندیدیم که شما این عنوان مثال بارزش دیدید که خود دولت وسطای اجرای قانون اومده بود بحث احیای وزارت بازرگانی رو مطرح کرد. خب وقتی که مجری اساسا اعتقاد نداشته باشه و بخواد روش دیگر رو دنبال بکنه، اجرای قانون رو به اصطلاح درست انجام نمیده، این قانون نتیجه خوبی رو اونطور که باید ما ازش توقع داریم در بر نخواهد داشت. خب به هر حال با اصراری که ما کردیم، همونجوری که جناب آقای مرزدادم اشاره کردن، دیگه در کمیسیون کشاورزی یک پایداری جدی صورت گرفت که ما همچنان برگردیم به قانون تمرکز وظایف. من فکر میکنم که ما یکی دو مرحله هست یک توافق بین وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی صورت بگیره، آنچه که از اجرای این با قانون باقی مانده انجام بدن، بعد وزارت جهاد کشاورزی با یک فراغ باری شروع کنه برای معرفی الگوی کشت. چرا که اصلا به روش تنظیم بازار و مدل های نزدلا برخوردی در خصوص قیمت های محصول کشاورزی ما هیچ موقع به الگوی کشت نخواهیم.
بله، خیلی ممنونم آقای ابراهیم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خب برگردم آقای دکتر فلسفی به صحبت های شما. شما اول گفتید که نگاه ما به بازار نگاه درستی نیست، بعد گفتید که مشکل حمایت های قانونی هم در این رابطه وجود داره و همینجا متوقف شدیم. ادامه صحبتتون. بله.
حالا همونطور که آقای ابراهیمی هم توضیح دادن، ما بعضی از قوانین و مقررات رو داریم که میتونه به اجرای سیاست الگوی کش کمک بکنه. هدف بنده هم از طرح این موضوع و این سوال از آقای ابراهیمی همین بود. یعنی میخوام عرض بکنم آیا در شرایطی که ما قانون اختصاصی برای الگوی کش نداریم، آیا باید دست رو دست بگذاریم و صبر کنیم مثلا یه قانون حتما براش اختصاصا تصویب بشه؟ که البته اگر بشود خیلی خوبه، چون داشتن یک قانون طبیعتا از نبودن قانون خیلی بهتره و حتما باید به این سمت بریم. اما تا موقعی که این قانون تصویب نشده، ما قوانین دیگری داریم در بخش کشاورزی که میتونه کمک بکنه به این موضوع. اشاره کردن باز ایشون قانون افزایش بهره‌وری، در بخش‌های مختلف این قانون اشاره شده به نحوه مصرف آب، برنامه‌ریزی برای تولید، قانون نظام در واقع دامپروری کشور یا قانون انتظار. هر کدوم از اینها آمده به انواع مختلف به موضوع توجه کرده و بهش پرداخته. در سیاست‌های کلی هم ما داریم این موضوع رو، ولی سرجام این، یعنی به دلیل اینکه ما یک نگرش سیستمیک شاید نداشته باشیم و این اجزاء مختلف رو درست در کنار هم قرار ندیم، باز همون نگاه آمایشی که آقای دکتر بازرگان مورد تاکید قرار دادن ممکنه وجود نداشته باشه، که البته مطالعات آمایشی تو موضوعات مختلف در کشور ما انجام شده و باز ما تو فاز اجرا دچار اشکال هستیم.
آمایش تو برخی از، من تا اونجا که میدونم تو برخی از استان‌ها به صورت بخشی صورت گرفته.
بله، بالاخره ما داریم،
ولی اینکه ما به یک پروتکل، به یک جنبندی واحدی به اسم برای سراسر کشور، این الزامه برای ما.
اینو وقت نیاز به این داره که اون نگرش جامع و کشوری و ملی وجود داشته باشه در ارتباط با این موضوع. عزم و اراده ملی یک طرف قضیه است، از اون طرف همدلی کشاورزان. کشاورزان ما، آقای ملکزاده بالاخره از این صنف زحمتکش و پرتلاش حضور دارن اینجا و با انرژی خیلی خوب و شور و نشاط خیلی خوبی گفتند آنچه که باید بگن. اولا با نگاه دستوری ما نمیتونیم از بالا به پایین این سیاست ها رو اعمال بکنیم و بگیم که الا و بلا باید این، یا برنامه ها رو، برنامه ها باید با مشارکت خود این کشاورزان اجرا بشه، با همدلی اینها بایستی اجرا بشه. تا کشاورز توجیه نشود نسبت به مزایای الگوی کشت و پیاده سازی الگوی کشت، این که بهش میگیم کجا بکار کجا نکار، چه موضوعی رو بکار، در واقع چه محصولی رو بکار، به چه دلیلی بکار و به چه دلیلی نکار،
زمینه‌هاش هم باید فراهم باشه دیگه،
باید برای او روشن بشه و مشخص بشه. چون اگه کشاورز نخواد و عمل نکنه به اون سیاست،
آقا بس آقای فقط نیست، الان کشاورزان آقای مجزاده به نمایندگی از اونها میگن که دستوراتی هم که میدن ما آگاهی داریم نسبت به اون، ولی پیش زمینه هاش آماده نیست برای اون کار. یعنی واقعا یه دستور اومده داده شده بدون اینکه جوانب مختلف کار سنجیده شده باشه و مرتبط
یا جایگزین های اون رو ما پیشنهاد ندادیم. خب. توی منطقه ای از کشور گفتیم فلان محصول کش نشود. خب به جای این محصول که گفتیم کش نشه چی به کار کشاورز؟
واقعا من نمیدونم
درآمد اون ما چگونه باید تأمین بکنیم؟
چند سال دیگه باید دوباره در کنار هم دیده بشه؟ حرفا رو بزنیم.
یا اگه میگیم بکارید، ما الان وابسته به کشت در واقع واردات روغن نباتی هستیم تو کشور. روغن داره تو کشور ما وارد میشه، حدود 90% از نیازمون رو داریم وارد میکنیم متاسفانه. خب ما با چه مکانیسمی باید کشت دانه های روغنی و محصولاتی که منجر به تولید روغن میشه رو جا بندازیم بین کشاورزانمون؟ خب این خیلی چیز مهمی است.
من چرا
معظم رهبری همیشه این رو مورد تاکید قرار دادن که ما از وابستگی واردات دانه های روغنی و روغن در کشور باید خارج بشیم. اما خب ما الان یکی از وارد کننده های عمده روغن
خب
هستیم. ضمن اینکه شما توانسته ایم طی 3-4 سال اخیر بر اساس آماری که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت محترم زراعت این مجموعه میده کشت کلزا و در واقع دانه های روغنی رو تو کشور افزایش بدیم. یعنی این حرکت رو به جلو وجود داره، اما اون نگرش جامعه برای اینکه این فراگیر بشه و ما رو طی یک زمان مشخصی رهایی ببخشه از مسائلی که در این بخش داریم، نیاز به اون نگاه جامعه و سیستماتیک و البته توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی داره.
من دلم می‌خواد حالا رابطه‌شو توضیح بدم صحبت می‌کنیم، اما من بیشتر دلم می‌خواد این انتظار رو داشتم که شما چون به هر حال در قبل هم معاون ترویج نظام‌های بهره‌برداری در وزارت جهاد کشاورزی بودید، حداقل به ما بگید که چرا این اتفاقا نمیفته. ما چند سال دیگه باید بشینیم اینجا دور هم دیگه همه حرفا رو تکرار بکنیم؟ اون چیزی که حالا شما میگید نگاه نیست، خب شما خودتون در بدنه تصمیم گیری بودید در یک زمانی.
بله.
خب چرا این اتفاق نیفتاد؟ من میخوام به این برسم که چرا الان مجلس میگه ضرورته، دولت میگه ضرورته، افرادی که تصمیم گیر هستن همین طرح مشکل میکنن، خب چرا پس این به نتیجه نمیرسه؟ این رو من دلم میخواد شما بفرمایید. حالا برمیگردم بهتون. بله. اینو یادداشت بکنید که چون من ممکنه یادم بره. ضمن اینکه ارتباط چند با استاد مقاومت بعد ازتون بپرسم. آیه دکتر بازرگان بفرمایید شما نظرتون چیه؟
من اجازه میخوام یه خورده بپردازم به اینکه چی داریم و چی نداریم. یه خورده روشن کنیم ببینیم کجای کاریم. اولا در قانون من اجازه میخوام که بند ت ماده 35 قانون برنامه ششم رو براتون بخونم. اونجا در صدر ماده دولت رو ملزم کرده که اقدامات زیر را به عمل آورد، الف و ب و پ و بند ت، طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقاء بهره‌وری آب در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت. خب پس قانون به نظر میرسه داریم،
قانون توسعه‌ای دیگر داریم به عنوان هدف گذاری کلان.
آره ما یک الزام قانونی برای تعیین الگوی کشت داریم. در این مسیر نیازهای الگوی کشت چند تا لایه کاریه. اولا که ما یک لایه تناسب اراضی برای محصولات مختلف داریم لازم داریم که اون به ما میگوید که مثلا اینجا میشود درخت سیب کاشت یا نه به دلیل خاک، اقلیم و منابع، نه بیشتر خاک و اقلیم، خب عمق خاک، شوری خاک مثلا محدود کننده است یا خیلی سرده، خیلی گرمه، نمیشه این محصول رو کاشت. اون یه لایه به ما میده. این لایه تقریبا برای بخش قابل توجهی از اراضی تحت کشت آبی کشور الان در اومده، یعنی وزارت خونه روش کار کرده در دو سه سال اخیر، این در سال گذشته این نهایی شد در اومد. یه لایه دیگه میخوایم منابع آبی که هر قسمت از کشور چقدر آب داریم، حالا ما تقسیم کردیم به حوزه های آبریز، تو هر حوزه آبریز چقدر منابع آب داریم برای کشاورزی، اونم هست وزارت نیرو داره و در دسترس. یه لایه دیگه میخوایم هر محصول در این جایی که گفتیم مناسبه، در آذربایجان مناسبه، در خوزستانم مناسبه، اینجا گندم چقدر آب لازم داره، اینجا گندم چقدر آب آنه. لازم داره، پس نیاز آبی هر محصول در هر منطقه
اینم تر الگوی کش بعد اینا دیده
اینم داریم. داریم. خب. اینم سند ملی آب که آب مصرفی برای هر محصول در هر حوزه رو به دست میاری، اینم الحمدلله تهیه شده فکر میکنم اینم سال گذشته کارش تموم شد. یه لایه دیگه لازم داریم، هزینه و فایده هر محصول در هر جا، یعنی سیب زمینی در جیروف میکاریم چقدر خرج داره چقدر سود داره. این یکی از لایه های حساسیه که با تورم با نرخ محصولات با قیمت ها بالا پایین میشه هزینه فایده،
همونی که
فرمایشات آقای ملک‌زاده هم بود. یه لایه دیگری لازم داریم که اون پیچیدگیش یه خود زیادتره، اون لایه سیاست‌گذاری تولید و مصرفه. یه بخشیش به مصرفی که عرض کردم برمیگرده، یعنی الگوی مصرفمون چیه. یه بخشی دیگه سیاست‌گذاری که ما چقدر از شیر مورد نیاز کشور رو میخواییم تولید داخل داشته باشیم، چقدرش رو میخواییم وارد کنیم، چقدر از روغن، آقای دکتر فرمودن چقدر میخواهیم و میتوانیم در روغن خودکفا بشیم، چقدرش رو